بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب مستحضرید که اصل بحث ما راجع به یک نقضیه که بر آنچه که ما در اوراق نقدی انتخاب کردیم پیش میاد، به این بیان که اگر شما قائلید در اوراق نقدی به دلیل قاعده حرمت اضرار یا قاعده عدل مثلا یا توی مایه ها بحث زمان باید ضامن کاهش و افت ارزش پول رو جبران کنه، پس در مثلی چی میگید؟ اگر مثلی افت قیمت پیدا کنه، فقها ها میفرمایند که پیدا میکنه که بکنه، طرف بره یک مثلی بخره ولو با ثلث قیمت دو سال قبل بده به مالک، نگران این که مالک ضرر کرده، در گذشته این جنس گران بوده حالا ارزان شده نباشید. خلاصه این دوتا قضیه با هم یک حکم رو می طلبد. اگر اینجا فقه ما یعنی در مثلی نگران ضرر نیست، در اسکناس هم نباید نگران ضرر باشه. اگر یه نفر 1000 تومانی 10 سال پیش از یه نفر برداشته، حالا بره 1000 تومانی بهش بده، این که مثل اون دیگه چه فرق میکنه، بره بهش بده. اگر اشکال داره هر دو جا اشکال داره، اگر قابل قبول هر دو جا باید قابل قبول باشه. به شما عرض بکنم یکی از نقوض قوی این نقضه که اگر بتونیم انشاءالله از پسش بر بیایم خیالمون راحت میشه در اون قضیه. من به شما عرض بکنم در این 2-3 دهه راجع به بحث اسکناس و همین بحثای ما زیاد قلم زده شده، اهل مطالعه باشید متوجه میشید، ولی به شما عرض بکنم معمولا افراد یک طرف رو میگیرن. حالا اسم این چقدر میتونه یک بحث علمی عمیق باشه بماند، و بیشتر دنبال اون اثبات همون گزینه خودشون هستن. به عنوان مثال کسانی که میخواستن بگن کاهش ارزش پول مورد ضمان هست، معمولا به ادله مخالفین توجه نکردن، مخالفین هم هی ادله خودشون رو تکرار کردن. این خب نمیتونه بحث جامعی باشه. ما که اصرار نداریم یه طرف رو ثابت کنیم، هر طرف که برهان اقتضا کرد قبول میکنیم، ضمن این که خب بحث ها در یک سطح خارج نبوده، حالا یا مقاله بوده یا میزگرد بوده یا سخنرانی بوده یا خود افرادش افرادی نبودن که توان این قضیه رو داشته باشن. اینی که عرض کردم در یک حوصله حالا میخوام اینا رو بررسی کنیم. ببینید راجع به این نقص من دیروز به شما گفتم، اولا فارغ از این که چه مشکلی برای ما درست میکنه، یه دفعه اصل مطلب رو بررسی میکنیم، یه موقعی و از یه جهت از این که حالا برای ما مشکل ایجاد میکنه یا نمیکنه. ما دیروز راجع به خود این که این مطلب چقدر مسلمه و آیا توسط برخی از متفکران شیعه مورد اشکال واقع شده یا نشده. دیروز دیدید که ما از کلمات ایروانی استفاده کردیم و ملاحظه کردید ایشون دغدغه داره، زیر بار نمیره. من از یک بزرگوار دیگه هم استفاده کنم، مرحوم آقای خویی است. ایشون مستحضرید که کتاب خوبی که داره به عنوان شرح مکاسب با عنوان مصباح الفقاهه چاپ شده، البته اخیراً هم تو موسوعات آقای خویی به عنوان التنقی اومده و چاپ شده. ببینید ایشون در اونجا راجع به یزمن المثلی به مثله که ادعای مشهور بود دیگه دیروز، ایشون وقتی وارد این بحث میشه میفرماید که این یزمن المثلی به مثله، به قول آقا یزمن المثلی به مثله، ولی شما یزمن نخونید، یزمن المثلی به مثله، این دلیلی نه از قرآن داره نه از حدیث نه از اجماع. از قرآن فقط آیه اعتدا هست، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، و این آیه اجنبیه از این که بخواد دلالت کنه بر زمان مثل به مثلی. البته از من توقع نداشتید که حالا اینجا حرف ایشونو بیارم جواب بدم، این جای خودش، چون بحث ما اینا نیست دیگه، الان جای خودش. راجع به حدیثم ما حدیثی نداریم اصلا. کلمه مثلی و قیمی به شما بگم، اینا از کلمات تعلیمیه ما تعبیر میکنیم ازش، نه این که از واژه‌هایی باشه که در نصوص اومده باشه که حالا هی سرچ کنیم ببینیم کجا امام فرموده باشن یزمن المثلی به مثل، اصلا نداریم. این آقا چیزی جز پشتوانه، جز بنای و عقلای ممضا نداره، یعنی تنها دلیلش بنای عقلاست، البته بنایی که مال دیروز و امروز نیست، هرچه بیدیم عقبتر این بنا رو میبینیم. و مستظرید آقایون، بنای عقلا وقتی به اصل معصوم برسه و معصوم ساکت باشه حجته، البته نه بماه و بناها، در واقع میشه سنت تقریری. اینا رو توجه دارید که همه این بناهای عقلا که آقایون تمسک میکنن در واقع بر میگرده به سنت تقریری، یعنی بر میگرده به دوران امام، حالا یکی از ائمه یا پیامبر، امام هم ساکت بوده میشه امضا، تقریر امام، بهش میگن سنت تقریری، مقابل سنت قولی و سنت عملی، سنت تقریری خب میشه حجت. و ایشون میگه البته اینو داریم، آقای خویی میگه اینو داریم، انصافا بنای عقلا که هست و عقلا در مثلی هرگز سراغ قیمت نمیرن. حالا دوستان من میخواد میدونید از چی میخوام استفاده کنم از این سخن؟ ببینید اگر یک کسی حرف ایشونو بزنه، البته این حرف فقط مال ایشون نیست، مرحوم امام هم رضوان الله علیه در کتاب البیع ایشون این مطلب رو ایشون هم تصریح میکنه. حالا ایشون که خیلی سریعتر، من فردا یا پس فردا میخوام از ارتباط ایشون جای دیگه استفاده کنم، اینجا آدرس هم البته دادم، ایشون میگه اصلا آقا به شما بگم شارع مقدس در باب زمانات و غرامات تعبد خاص نداره، هر چه داره امضای بنای عقلاست. اینو امام میگه، امضای بنای عقلاست. البته باز ایشون هم مثل آقای خویی میفرماید بنای عقلا بر اینه که زمان مثلی به مثلش باشه. ببینید وقتی اینجوری کسی گفت برای افرادی که میخوان مثلا مطلب رو مخدوش کنن راه باز میشه، چون میدونید بنای عقلا که شد، بنای عقلا میشه دلیل لبی، دلیل لبی چون معقد نداره باید چه کار کنیم؟ قدر متیقن بگیریم، باید قدر متیقن بگیریم، قدر متیقن از یزمن المثلی قدر متیقن از یزمن المثلی به مثلی کجاست؟ اونجایی که مثلی تنزل قیمتی جدی پیدا نکرده باشه، حالا یا تنزل پیدا نکرده باشه یا تنزل جدی نباشه. واقعا دوستان میتونیم بگیم عقلا جایی که تنزل فاحش کرده، تنزل فاحش کرده، آقا یک مثلا کارخانه یک چند تن یخ در تابستان در منطقه گرمسیر از این آقا گرفته، حالا یخ هم بگیم مثلیه دیگه، مثلش پیدا میشه، قالبه دیگه، حالا در زمستان براش آورده، البته زمستان که بازم یخ یک ارزش و مایی داره ها، چون اگر کلن ارزش رو از دست بده آقایون میگن اینجا دیگه باید قیمت رو بده. اینو حواستون باشه، یه وقت یه جوری که خلاصه یه ارزشی داره، مثلا قالب فرض کنید 5000 تومن، حالا میگن قالبی مثلا 50 تومن، قالبی 20 تومن، ولی بالاخره میگن. واقعا عقلا بنا دارن، بنا دارن. آقایون که ادعای بنا میکنن اگر اطلاق داره چقدر کار میدانی کردن. آخه ما بنا نیست که هر بزرگواری هر چی بگه بگیم بسیار خوب، خیلی ممنون، قبول کردیم، که چقدر کار میدانی کردن. میدونید که بنای عقلا این نیست که ما تو اتاق و تو مدرسه و تو فیضیه ادعای بنای عقلا بکنیم. بنای عقلا باید رفت تو مردم، دید هست یا نیست، مخصوصا هم باید برن تو بیدینا، تو قوم و گذرخان و کوچه ارک و اینا، میدونید به درد نمیخوره، چون این بناها مشوبه به چیه؟ به فتاوا و به شریعته. جالب اینه بنای عقلا وقتی میخوام باید بریم تو بیدینا یا اونه که کمتر از دین متأثرن، چون میخوام بگیم بنای عقلا دیگه، عقلا این بنا رو دارن، شارم مثلا امضا کرده که رنگ و بوی سیره متشرعه پیدا نکنه، اون اگر پیدا کنه اون بحث دیگه ای داره. ببینید من معمولا این جاها برای شما گفتم یکی از راه‌های مطمئن بررسی قوانین موضوعه کشورهاست، چون معمولا قوانین موضوعه کشورهای سکولار تجسم همون بناهاشونه، اول یه عرفی درست میکنن، بنایی درست میکنن، بعد اینو متن قانون میکنن. حالا چه اونه که قانون نوشته دارن که خیلی راحت، اونه هم که قانون نانوشته دارن، اونا معمولا توی قالبی درش میارن، چون میخوان تو مثلا پرونده ها استفاده کنن، میخوان به هر حال میفهمن چیه. لذا یکی از راهایی که معمولا من تو نوشته اینو نوشتم، بعد گفتم حالا این دست یه آقای بیفته که بعضی هم خود دیدید، چون نوشتم اینجور جا باید به قوانین موضوعی بشری مراجعه کرد، بعد طرف بگه بیا، مثلا طرف گفته ما برای حکم خدا رو باید از قوانین موضوعی در بیاریم، حالا اون هر که هر چی میخواد بگه، بالاخره قیامتی هم باید انسان، نه من میخوام بگم اگر ادعای بنا میکنیم بگید آقا بنا یعنی عقلا اینجور تو زندگیشون دارن، خب ما باید کار میدانی بکنیم. یکی از راه‌های کار میدانی اینه که متون حقوقیشون رو نگاه کنیم، یا بریم مثلا رفتارشون تو کوچه و بازار ببینیم، یا بهتر از اینا تو همون قوانین موضوعشون نگاه کنیم ببینیم همچون بنایی دارن یا ندارن. ببینید واقعش کمی سخته در تنزل مثلی تنزلن فاحشا بازم بگیم بنای عقلا، بله اگر روایت داریم آیه داریم خب اونا اطلاق داشته باشه اطلاقشو میگیریم، میدونید که دیگه قدر متیقن نمیخواد بگیریم. ولی اگر آقای خویی آقای امام اگر پای بنای عقلا اومد دیگه باید قدر متیقن گیره. لذا ما نسبت به این دو بزرگوار این سوالو داریم، اگر بگن نه ما منظورمون این موارد نیست، خب بسیار خوب، ولی البته به شما بگم بحثشون همیناست، یعنی میخوان مطلقا بگن مطلقا چی بنای عقلا دارین، چقدر شما سند ارائه دادید برای فرمایشتون. البته من حالا در جمع شما عرض میکنم، چون مختلف هم هستید. ببینید واقعا کمک ما بکنن دوستانی که مطالعات حقوقی دارن، ببینن اصلا داریم در قوانین کشورها این مطلب رو، اونا بحث زمان مثلی چجوری مطرح میکنن. اولا دارن یزمن المثلی به مثل، حالا این که ظاهرا اصلش رو دیگه انسان نمیتونه انکار کنه، تا کجا اینا دارن؟ مطمئن باشید تمام این بحث ها رو اونام کردن، اینجور نیست که ما فقط کرده باشیم، چون اونام همین بحث های زمان و تلف و اتلاف، اینا یه بحث های تو محیط عقلا هست، حالا چه بیدین چه بادین، این بحث ها رو دارن، حتما یه چیزایی دارن. خب اگر واقعا ثابت بشه بنای عموم عقلا، و الا من خیلی مشکوک میبینم قضیه رو. ببینید بعضی دوستان دیر اومدن، ما داریم در واقع به شما بگم هدف اصلی ما اینه که یه مقداری از اون سهولت مطلب کم کنیم. من زمانی هم که یادم تدریس میکردم سطح مکاسب رو، به این جا که میرسید، اگر دوستانی تو درس ما بودن یادشون باید باشه، میگفتم این چند صفحه واقعا در مکاسب معرکه است، یعنی خیلی جای بحث و گفتگو داره و خیلی مطلب ریخته. یکیش همینا بود که این مشهوراتی که اونجا ادعا میشه چقدر از نظر فنی میشه ازش دفاع کرد. منتها خب سطح مکاسب بود، نمیشد حرف زد، الان راحت‌تر میشه حرف زد. خب ببینید، پس من خلاصه گیری کنم رد بشم. علل حساب سه تا مطلب داریم مشهور، بله، یزمن المثلی به مثله و این نزل او بحثه، سه تا دیگه، ولی همه اینا جای بحث داره، همه اینا جا معلوم شد که نه آیه‌ای درست حسابی دلالت روشن داریم، نه حدیثی، بنای اغلاست این بنا هم. ولی به شما عرض بکنم آقایونها، من اگه میخواستم اون بحثو بکنم، چون دستم باز میشد در 12 جلسه اختصاص میدادیم، خب بیشتر من میخوام علل حساب بگم مطلب خیلی مسلم نگیری، همینقدر. و اما یه چیزی براتون عرض بکنم، نمیدونم این رو تا چقدر براتون عرض بکنم، به بعضی از دوستان میگفتم این صفحه 836 رو که حالا میخوایم وارد بشیم، این رو خیلی روش تأمل کنید، یعنی یه بابی رو باز میکنه. ببینید اگر کسی به ما بگه که الا و للا حرف مشهور درسته، ان للملقه رجلا واحدا، اون رجلم همین رجل مشهوره که یزمن المثلی به مثل و ان نزل او بهزه، خلاصش این میشه دیگه، همین چند کلمه، بگه آقا من برای خودم هم دلیل دارم، میگیم بسیار خوب. ولی ببینید آقایون، یه مطلبی رو من میخوام تو این صفحه توضیح بدم، البته در دو موج، یک موجشو امروز میگم، موج دوم رو بعید امروز بگیم، موج دوم با یه درجه تنزل فردا براتون عرض میکنم. و اون اینه که ببینید، ما اگر قبول کنیم یزمن المثلی به مثله، قبول کنیم و این نزل او بهزه، همه اینا رو قبول کنیم، من میخوام به شما عرض بکنم بعضی وقتا هست که چیزایی که فقهای ما مثلی گرفتن و بعد این ستا حکم رو روش بار کردن، چون مشکل تو مثلیه، تو قیمی که نیست، قیمی خوب همون قیمت رو میدن، چیزایی که مثلی گرفتن و احکام برش بار کردن، آقا واقعا بعضی از چیزها مثلی نیست، یعنی اونی که تو بازار الان هست ولو در اسم و رسم و شکل و حجم و رنگ و همه چیزم مثل قبلیه، ولی این در واقع مثل او نیست، توهم مثله، نه مثل. ببینید این حرف رو هم با توجه به یک نکته من میگم و اون کارکرد یک کالا هست در دو زمان مختلف. کارکرد یک کالا در دو زمان مختلف. براتون چند تا مثال بزنم خیلی راحت فکر کنم کنار میاد. ببینید یه زمانی بود که پیشرفته ترین کشتی همین کشتی های دستی بود دیگه، که افراد سوار می شدن بعدم بایست چی میگن؟ بالون بزنن، درست میگن؟ پارو بزنند و برن. پیشرفته ترین کشتی این بود دیگه. حالا بزرگ داشت، کوچیک داشت، قایق داشت، کشتی داشت، ناخدا داشت. بله، یه چیز خیلی ساده دستی افرادم کارشونو با همین میکردن، مسافرشونو با همین میبردن، صید ماهی با همین میکردن، سفرهای دریایی رو با همین میرفتن. به نظر شما یک کشتی با وصف کشتی سابق الان این همونه؟ اگر واقعا نگاه به عکسش کنید، نقاشیش، بله، اولا هر دو از چوبه، یعنی یک کسی کشتی 100 سال پیشو الان دوباره بسازه ها، بسازه به همون شکل، به همون ساده، بدون موتور، بدون، همون شکل ساده، بگه خب قبلی از چوب بود، اینم از چوبه، قبلی نقاشی که میکردیم اینجور بود، اینم همونه، قبلی سوارش میشدن، اینم سوارش میشن. ولی ببینید کار کرد در 50 سال پیش، 100 سال قبل، کشتی مسافرتی، کشتی شکاری، کشتی تفریحی همین بود. الان نه کسی از این برای تفریح استفاده میکنه، حالا تفریح ساده، نه مسافر باش جا به جا میکنه، نه شکار میکنه، نه با اینا میجنگه، چون قبلا کشتی جنگی هم بوده، با کشتی هم میرفتن میجنگیدن، الان با اون کشتی ها میشه بجنگی. واقعا میشه به نظر شما گفت این مثل اونه؟ این مثل اونه؟ آقایون مثلی و قیمی و که تعریف میکنن، آقایون همه میچسبن به همین شکلهای، میگن اونی که شکلهای مثل هم داره، دوتا حیوان شکل مثل هم نداره، ولی دوتا مثلا لباس یا دوتا ضعف مثل هم پیدا میشه. بعضی گفتن مثلی اونیست که اجزایش و کلش یک قیمت داره، یعنی مثلا اگه 3 متر پارچه باشه 300 تومن، 1 مترش 100 تومنه، ولی در قیمی اینجور نیست. یک گوسفند نمیشه بگیم مثلا 1 سانتیمتر بذاریم بگیم اگر مثلا 1 متر طولشه بگیم 1 مترش که 50,000 تومنه، نمیدونم 0.5 مترش 25,000 تومنه. ولی یه چیزی غفلت شده آقایون در تعریف مثلی و قیمی، و اون کارکرد یک کالا. خب اگر همین کشتی که مثلا 50 سال پیش به پول حالا، چون پولم بی‌ارزش شده، اگر میخواستن قیمت کنن واقعا یک پول کلانی میگرفتن آقایون. خب حالا بگیم که این مثلشه دیگه، چه کار داریم؟ یا اصلا بگیم این کی گفته مثل اونه؟ چون کارکرد فرق کرده. تو وسائل نظامی، در وسائل نظامی یه زمانی پیشرفته ترین وسیله نظامی منجنیق بود مثلا، بله، که سنگ پرتاب میکرد. بعدش یه مقدار مثلا ممکن خبر تاریخ برای یه نظامی باشه، خیلی قشنگ حرف میزنه اینجا، آثار ناشیگری از حرف ما پیداست، ولی یه چیزی که میفهمیم، مثلا یه توپ و تانک هایی که زمان صفویه با عثمانی ها به کار میبردن، خب حالا اصلا کارایی داره؟ یعنی مثلا با اون میشه الان جنگید؟ هواپیماهای نظامی که در جنگ جهانی اول و دوم استفاده کردن، خب اینا الان 5 متری هوا بره میزننش، نمیتونه کاری بکنه. ببینید خب حالا اگر یه کسی یه دبابهی به قول عربها مال اون زمان از یه نفر قصد کرده، از یک دولتی گرفته، بگه خب اشکال نداره من عین اونو میسازم به تو میدم، و طرف میگه من چه کارش کنم این دبابه رو، تازه باید یه اتاق براش پیدا کنم. بله حالا بشه آثار قدیمی بزنن تو موزه، اینا نیارید تو صحنه ها. نه، کی گفته آقا دبابه تانک 100 سال پیش 300 سال پیش اگر حالا به شکل همون بسازن این مثل اونه؟ آقا کارکردش الان دیگه ول شده، کارکرد فرق کرده. ببینید لذا ما بگیم این مثل اونه، اگر یه کسی آورد طرف باید قبول کنه. و بیچاره باید یه اتاقم میگم یک آپارتمانم اختصاص بده به این، یا بگه برو بنداز بیابون نمیخوام دیگه، نهایتش این میشه قبول نکنه. ولی بگیم مثلیه. ببینید اگر کار کرده ما دخالت ندیم اینجور میشه. یه کسی یه زمانی این چراغای زنبوری میگفتن، نمیدونم، یا چراغای نفتی، یه کسی یه چراغ نفتی زمانی که حرف اولو میزد چه حکومتی داشت این چراغای نفتی، چه حکومتی داشت این اوائل جنگ که هی برقا میرفت اینا دو دفعه اومد تو صحنه. من از اون موقع یادمه، هفته من اولین خاطرم، حالا یه تفریحیه، اولین خاطرم راجب همین چراغ نفتی است که روشن بود، من راه هم نمیتونستم برم، هنوز رو زمین، شاید نمیدونم بچه ها چند وقتی خودشون رو زمین میکشن، یه سال بر یادم هست که بله اون اولین خاطره، از اون خاطره یادمه که رفتم سراغ چراغ و دستم رو گرفتم رو چراغ و سوخت، که هنوز آثار سوختگی هست و هنوز صحنه‌اش یادمه. این اولین خاطره، اون خاطره است تو ذهن ما. البته اینا که دیگه بعد ول شد، اما اوایل جنگ باز این چراغا اومد تو صحنه، چون هی برق میرفت شبها تاریک بود یا خاموشی میزدن، مثلا باعث خاموشی اعمال میشد، یه مدتی بود اون وقتی که مشکلات بود. ببینید خب حالا یه کسی یه چراغ نفتی مال اون زمان چیز کرده، دیگه الان هم کسی چراغ نفتی نه نفتش درست پیدا میشه نه چراغش باشدن، باید انسان بذاره کنار دیگه، یه فانوس مثلا قدیم. حالا فانوس ممکنه تو کشاورزی، هنوز هم کشاورزا با خودشون میبرن صحرا، میشه فانوس، بگه هنوز از رده خارج نشده. اما ببینید اینایی که من دارم میگم بعضیاش کلن از رده خارج شده مثل منجنیق، و بعضیهاش دیگه به عبارت دیگه بعضیاش امکان استفاده نداره دیگه، بعضیاش امکان استفاده داره ولی کسی استفاده نمیکنه چون بهترش اومده. چراغ نفتی الان هم میشه استفاده کنی، ولی کدام عاقل برق رو ول میکنه بره چراغ نفتی بگیره خود برای خودش درد سر درست کنه؟ ببینید در اینجور موارد که اتفاقا اگر دقت کنید اکثر موارد تنزل قیمت ایناست. البته نگید خب چراغ نفتی اون زمان میدادن یک ریال، الان هم یقینا یک ریال میارزه، طبق مبنای ما باید یک ریال اون زمان رو چکار کنید؟ به نرخ روز در بیارید. ممکنه یک ریال اون زمان مثلا بشه 50,000 تومان حالا. هیچ که حاضر نیست یه چراغ نفتی که یه غاز نمیارزه الان بخره، حالا نگید یه غاز نمیارزه، یه کمکی بیارزه، چون اگه بگیم هیچی نمیارزه آقایون میگن ما اینجا حرف نداریم، اینجا قبول داریم. اونجایی که واقعا سقوط کرده ولی هنوزم یه کمکی میخرن، میتونه بگی مثل اونه؟ ببینید عرض من یه جمله است که ما در مثلی آیا نباید کار کرد رو، وجوه انتفاع رو، اونجایی که تفاوت خیلی شده ها، آیا نباید دخالت بدیم؟ همین تلفن میدونید چرا ارزان شد؟ از 1,300,000 تومان یه دفعه رسید. این فقط به خاطر این نبود که مثلا زیاد شد، اصلا تکنولوژیش فرق کرد. این کابل نوری که آمد تو صحنه مخابرات که تونستن مثلا در یه سیم خیلی خیلی ظریف چقدر خط رد کنن، یه سیم کوچیک میخوابونه توی کوچه، با این سیم کوچیک هزار تا تلفن رو به قول خودشون ساپورت میکنه، هزار تا تلفن رو تامین میکنه. قبلا اینجور نبود، قبلا میبایست برای هر تلفن، من یادمه حالا تازه ما تو دوران پیشرفتش رسیدیم که برای هر باز یه کابلی بخوابونن، برای هر خطی، خب برای هر خطی بخوان یک خط تلفن یک کابلی بخوابونن، خب چقدر میره بالا، تا وقتی که یه سیم کابلی رد میکنن چندین هزار نخ داخل این هست و با همین چند هزار تلفن رو جواب میدن. خب ببینید ما چه واقعا اگه پشت قضیه این تکنولوژی باشه میتونیم بگیم خط تلفن بله و تلفن هم از 300 هزار تومان و 1 میلیون اومد شد چند؟ اومد شد 80-90 هزار، نمیدونم چند در 50 هزار تومان. خب ما تا 80 تومان چه خبر داشتیم اخیرا؟ پس خب ببینید این میتونه بگیم این مثل اونه. بنابراین اگر کسی یه خط تلفن ما یه نفر مثلا قبلا گرفته بگه خب اشکال نداره من یه خط به شما میدم. ببینید اینو من میخوام عرض کنم که ما اگر این مدل رو بیاریم و این به شما عرض کنم آقایون، اینو اگر تحویلش بگیرید خیلی جاها یه حرفایی داره ها، خیلی جاها یه حرفایی داره. در این ماده 297 و 298 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 میدونید که گفته که دیه 6 چیزه، یکیش 100 شتره، بسیار 100 شتر. الانم رو شتر میبندن قضیه رو، چون نمیدونم حله یمانی که نیست، نظر رهبری اینه که درهم و دینارم که موضوعیت نداشته رو نظر ایشون داره الان چیز میشه رو همون سه تا حیوان. تو سه تا حیوانم چون گاو و گوسفند خیلی مشکل میشه، الان یک گوساله رو من پرسیدم نسبتاً گوساله خوب میگن 6 میلیون، 206 میلیون چقدر میشه؟ 1,800,000 تومان. اصلا نمیشه دورش بری دیگه، ولی ازام میدن رو شطور. آقایون شطور رو چیکار میکنن؟ میان میرن یه نرخی از طبس یزد میگیرن مثلا، یه نرخی هم از گرگان و اونبرا میگیرن، یه چند تا شن نرخ میگیرن، بعد متوسطشو میگیرن و میگن دیه. البته متوسطشم بگیرن یه چیز حدود 145 میلیون میشه، نمیدونم این 90 میلیون رو چه از کجا اومده. بله 100 و چند؟ 120. ها الان یه کمی پس نزدیک شده. بله، ولی این قیمت که من مال شطور میگم مال چند سال پیشه؟ اجازه بدید، اجازه بدید، چند سال پیش یک شطور 1,400-1,500 بود. ببینید دوستان، ما نمیخوایم خدایی نکرده روشن فکر بازی در بیاریم، یه فقه ژورنالیستی خدا نکنه، ولی یه نکته هست. اگر کسی بگه شطور در کار کرده زمانی که جعل شد، شطور در محیط عربستان یک وسیله نقلیه سوپر بود، یعنی بار میکشید، از شیرش هم میخوردن، بهترین حیوانم بود در بیابان و چیزم بود، سوارش هم میشدن، گوشتش هم که استفاده میکردن. حالا از شطور باربریش که هیچ، حیوان بیابان هم که نیست که بگیم تو بیابان به درد ما میخوره. چرا؟ فقط بیاد جلو ماشین بهش بزنه. الان یکی از تصادفات همینه، این شطوره که میان تو جاده و این ثمره شطور شده، ابت شیرش هست، گوشتش هم هست، ابت گوشتش هم الان اون مشتری سابقو نداره، اون مطبوعی سابقو نداره. ببینید واقعا مشکلی بگیم این شطور اون شطوره. بله شطور اسمش همونه، شکلش همونه، ولی واقع شطور الان مثل شطور سابق نیست، کارکرد فرق کرده. و لذا شاهد بر این، شاهد بر این اینه که الان 100 تا شطور به زحمت به قیمت 20 تا 30 تا گاو میرسه. وقت در روایت فرموده 100 تا شطور اگر نبود مکان شطور تو بعضی روایات 200 گاو. حتی روایات باب دیات به این سادگی هم نیست، 20 گروهه. اینو دوستان برای بعضی از حرفایی که بعدن میزنم بنده میتونم عرض بکنم، یکی از کسانی که بیشترین معطلی رو شده تو این طول چند سال بنده بودم. شاید به شما بگم 50 مرتبه تمام این روایات رو دور زدم و اولش و آخرش. اینم گفتم که برای حرفایی که بعدن، حالا یه دفعه کسی به امید خدا داره میگه ندیده، روایات ملاحظه نکرده، یقین داشته باشید بعضی ها که مثلا ممکنه بعد این حرف رو رد کنن، یک بیستم ما که چه از کنم، یک پنجاهم هم اون وقت رو نگذاشتم. حالا این دیگه ناشاش هم از کنم خدمت شما. ببینید یا مثلا با گوسفند، با 1000 گوسفند، این اگر و خود امام میگن به جای شطور گوسفنداد، نگیم که اینا رفتی به هم نداره ممکنه قیمتاش فرق کنه، نه، روایتی که میگه مکان ابل شطور یا مکان ابل 1000 درهم دینار طلا، الان 750 مثقال طلا چقدر میشه؟ 750 مثقال طلا حساب بشه، طلای مسکوب معتبر اگه 24 نخودم بوده اون زمان باید حساب کنیم رو 24 نخود حساب کنیم، ببخشید روز 24 عیار، چون هر دیناری 18 نخود بوده. به هر حال ببینید ممکنه کسی معتقد بشه که ولذا ما فکر میکنیم مثلا در مثل دیه اگر کسی میخواد شطور بده نباید بره گرگان و طبرس نخ بگیره، باید بره شطور اون زمان رو حساب کنه. من یه موقعی چون بعضی از مراکز محترم خواسته بودن روی این کار بشه و مثلا فرستاده بشه کار ما، من تقریبا رسیدم که بیشتر همون 750 دینار طلا 750 اون خیلی به شطور اون زمان میخوره. به هر حال ببینید اینو ما میخواستیم بگیم که اگر ما مثلی هم قبول کنیم باید حواسمون باشه که مثلی داریم و توهم مثلی داریم. این بحث هنوز ادامه داره، گفتم در دو مرحله، فردا ادامه میدیم.